آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزد تا خلش بینید میونه دومت من و تو بنده این ما و بدی اما عشقی همی با هم یکی شدن.
احمد رضا نبی‌زاده است که در 8 بامداد برای شما میخونه از یکی شدن با آهنگ سیاوش قمیشی ترانه هومن.
میبینم دوباره میپیچه صدا تو گوشم که با خنده میدیاره خنده های تو فرید گریه های تو درو تو چی بودی واسه من یه چراغ بی فروم. دیگه از دوست دارم حرفی نزدم آخرش بینید میونه دو من منو تو بنده این ما با منیم اما عشقی علی با هم یکی شدن. دیگه از دوست دارم حرفی نزدم آخرش بینید میونه دو من منو تو بنده این ما
خب امیدوارم که با این آهنگ و با این گفتگویی که با احمد رضا نبی‌زاده داشتیم جون گرفته باشید و آماده باشید که با شاهین بشیری همسفر بشیم تو ایستگاه آخر برنامه با صبحانه خبر صبحانه با خبر امروز. دیگه یواش یواش خستگی داره تأثیر میذاره شاهین.
نه خسته نیستی و خیلی هم خوب داری میریم جلو. با سلام و صبح بخیر مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 6 ماه دیگر 10,000 نیروی آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد و اضافه کرد که تا تابستان آینده شمار نیروهای آمریکایی که خاک افغانستان را ترک خواهند کرد به 33,000 نفر بالغ خواهد شد. آقای اوباما در نطق خود که از کاخ سفید و خطاب به مردم آمریکا ایراد شد، کاهش نیروها را آغاز تلاش برای پایان دادن به 10 سال درگیری آمریکا در جنگ افغانستان توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود:
Huge challenges remain. This is the beginning. But not the end of our effort to wind down this war.
چالش‌های بزرگی باقی مانده است. این تنها آغاز راه است ولی پایان آن نخواهد بود. ما اکنون باید به کار دشوار حفظ دستاوردهایی که کسب کرده ایم بپردازیم. در عین آنکه نیروهای خود را عقب می‌کشیم، باید مسئولیت انتقال قدرت به دولت افغانستان برای کنترل امنیت این کشور را نیز به گردن بگیریم. آقای اوباما در قسمتی دیگری از سخنان خود گفت: اطلاعاتی که از محل اختفای بن لادن به دست آمده نشان می‌دهد که این گروه تحت فشار فوق‌العاده‌ای قرار دارد. معمر قذافی رهبر لیبی در یک پیام صوتی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، نیروهای ناتو را متهم به کشتن غیر نظامیان کرد. رهبر لیبی تأکید کرد که در برابر نیروهای متحد غربی و همچنین نیروهای مخالف که قصد سرنگونی رژیم وی را دارند، مقاومت خواهد کرد. این پیام در حالی پخش می‌شود که چند روز پیش ناتو پذیرفت که در جریان عملیاتی علیه نیروهای وفادار به قذافی، چند غیر نظامی نیز کشته شدند. مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از بازداشت 4 عضو گروه جندالله با جلیقه انفجاری خبر داد. به گفته ابراهیم حمیدی، این 4 تن زمانی که قصد ورود به این استان را داشتند بازداشت شدند. مدیر کل دادگستری سیستان و بلوچستان اتهامات برخی از آنان را جاسوسی و همکاری با عوامل ضد انقلاب خواند. پیش از این در 29 فروردین ماه نیز اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری 5 تن از اعضای گروه جندالله خبر داده بود. گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است، از زمان تأسیس در سال 1382 تا کنون در عملیات مختلف و از جمله بمب‌گذاری‌های انتحاری که به مرگ ده‌ها تن انجام می‌ده دست داشته است. یکی از اتاق‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در تهران به آتش کشیده شد. اداره کل روابط عمومی این مجمع در بیانیه‌ای اعلام کرده که بامداد دوشنبه شخصی با ورود به این ساختمان اتاق منشیهای اکبر هاشمی رفسنجانی را به آتش کشیده است. در این بیانیه اضافه شده منشی کشی که دفتر مجمع که در زمان وقوع این حادثه در حال استراحت بوده دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شده است. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید به رغم اینکه ماموران آتش نشانی توانستند آتش سوزی را مهار کنند، اما اتاق مذکور با تمام وسایل آن در شعله‌های آتش سوخت. دولت آمریکا از صدور حکم حبس ابد برای 8 معترض شیعی در بحرین ابراز نگرانی کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه از تشکیل دادگاه نظامی برای محاکمه افراد غیر نظامی نیز انتقاد کرد. در همین روز دادگاهی در بحرین 8 تن از معترضان شیعی را به اتهام توطئه برای انجام کودتا علیه حکومت این کشور به حبس ابد محکوم کرده بود. در پنجمین روز اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی، 2 نفر از آنها به بهداری زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت کلمه، ابوالفضل قدیانی و عبدالله مؤمنی روز چهارشنبه به علت ضعف جسمی با تأخیر به بهداری منتقل شدند. بر پایه این گزارش، ابوالفضل قدیانی که 65 سال دارد به بیماری قلبی مبتلا است و در مواقع عادی قادر به روزه‌داری هم نبوده است. یک هیئت ایرانی که برای گفتگو درباره صادرات سوخت به عراق سفر کرده بود روز چهارشنبه در بغداد هدف حمله ای مسلحانه قرار گرفت. علیرضا زیغمی، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی، سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. به گزارش وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی شانا، این هیئت ایرانی پس از مذاکره با مقام های وزارت نفت عراق عازم محلی دیگر بود که به خودروی حامل آنان تیراندازی شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده و این بار مروری بر عناوین مهم دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت و حتی روزنامه‌های محلی منعکس شده. از بوشهر می‌خوایم شروع کنیم، جایی که راننده‌های اتوبوس تو این شهر هشدار دادن که به آخر خط رسیدن.
در بوشهر اوضاع برای رانندگان اتوبوس بسیار دشوار شده. اونها اعلام کردن که ما به آخر خط رسیدیم و تأکید کردن که اگر ظرف روزها و هفته های آینده ما دست به اعتصاب بزنیم و سیستم حمل و نقل اتوبوس بوشهر رو در واقع تعطیل بکنیم، نباید نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی به ما انگیزه ضد انقلاب بزنن، به این دلیل که ما پس از حس یارانه ها سختی ها و دشواری های بسیاری رو داریم تحمل میکنیم، از جمله گرانی لاستیک، گرانی روغن و سوخت و هزینه های دیگری که بسیار گران شده به گفته رانندگان اتوبوس در بوشهر. به هر حال اونها تهدید کردند که احتمال داره که در آینده نزدیک دست به اعتصاب بزنند.
اما در اصفهان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهر از دستگیری بیش از 3000 قاچاقچی و معتاد طی 2 ماه خبر داده.
آقای حسن کرمی که هم فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان هست و هم دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته در اصفهان نشست خبری برگزار کرده و اعلام کرده که تنها طی 2 ماه گذشته 3000 نفر رو به اتهام قاچاق مواد مخدر و همچنین نگهداری مواد مخدر بازداشت کردند ماموران تحت امر ایشون. ایشون گفته ظرفیت زندان‌های استان اصفهان 15000 نفر هست، ولی در حال حاضر بسیار بیشتر از 15000 نفر در این زندان‌ها نگهداری میشن و اونطوری که ورودی زندان‌ها نشون میده، به گفته ایشون مقام‌های استان اصفهان در تلاش هستند که زندان‌های جدید و حتی اردوگاه‌های کار اجباری برای زندانیان در اصفهان درست کنن تا بتونن ازدحام زندان‌ها رو کاهش بدن.
اما شهرام، برای ما بگو که ماجرای ابطال 12 مناقصه دولتی به مبلغ 5,200,000,000 تومان در خراسان رضوی چی بوده؟
این خبری هست که آقای حسن درویشیان، مدیر کل بازرسی استان خراسان رضوی، اعلام کرده. ایشون گفته که ما در بررسی هایی که طی 1 سال اخیر در مناقصه های نهادهای مختلف دولتی در این استان داشتیم، دیدیم که یک مقدار انحراف در کارهای دولت وجود داره و مجبور شدیم در بعضی موارد تذکر بدیم و در برخی موارد هم قراردادهایی رو که منعقد شده بود باطل کنیم، از جمله مناقصه هایی که ارزش اونها 5 میلیارد و 240 میلیون تومان بوده و البته ایشون دقیق توضیح نداده که این مناقصه ها مربوط به کدام اداره دولتی در استان خراسان رضوی بوده. در این حال ایشون گفته که انحراف در حدود 2000 مناقصه و قرارداد دیگر دولتی هم در استان خراسان رضوی مشاهده شده.
و در قزوین هم خبر اومده که شهرام تعطیلی کارخانه های صنعتی توی این شهر ادامه داره.
پس از اون که چند روز پیش گزارش شد که کارخانه گوشت زیاران در قزوین تعطیل شده، حالا هم دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین آقای عید علی کریمی اعلام کرده که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان هم ظرف روزهای اخیر با 300 کارگر در استان قزوین تعطیل شده و این کارگران هم خانه نشین شدن و از کار خودشون بیکار شدن. به هر حال استان قزوین یکی از استانهای صنعتی کشور بوده پیشتر و در حال حاضر هم یکی از استانهایی هست که بیشترین کارخانه های بحران زده در اون قرار دارن و بسیاری از کارخانه هاش تعطیل شدن.
شهرام رفیزاده بود.
محمد جان متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، 35مین اجلاس کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد که 29 خرداد ماه تو پاریس آغاز شده همچنان ادامه داره و خبرایی هم حاکیه که نام ارگ بم به رغم تلاشی که نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران داشته متاسفانه از فهرست میراث جهانی در خطر خارج نشده.
بله، همونطور که شما گفتین این اجلاس 35مین اجلاس کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو از 29 خرداد آغاز شده تا 8 تیر هم ادامه خواهد داشت. البته قرار بود این در بحرین برگزار بشه ولی به دلیل اتفاقاتی که در بحرین رخ داد این در پاریس برگزار شد در دفتر خود یونسکو. آقای مسعود علویان صدر معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران هم در این کنفرانس نماینده رسمی دولت ایران بود. این اجلاس بررسی میکنه وضعیت همه آثاری که به عنوان میراث جهانی ثبت شدن و بعد دولت‌ها متعهد میشن از این میراث نگهداری بکنن. ارگ بم هم به عنوان یکی از نمونه‌های معماری متعالی به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شده و دولت ایران هم متعهد شده که از اون نگهداری بکنه. بعد می‌دونیم که زلزله رخ داد و دولت ایران متعهد شد بود که اون رو بازسازی بکنه، اما دولت ایران به اندازه کافی تلاش نکرده. در سال گذشته هم دولت ایران خواستار شد که نام ارگ بم از این فهرست خارج بشه، اما بازرسان تایید نکردند. سال هم تایید نکردند و پرونده میدان نقش جهان اصفهان رو هم به جریان انداختن و این البته باعث تأسف هست همونطور که شما گفتید.
ولی یک نمایشگاه هم الان در تهران برگزار شده که این نمایشگاه یه عنوان خیلی عجیب و جالب داره، گربه من، نمایشگاهی که از نقاشی و ویدیو آرت راشین خیری است. در اومایه این آثار چیه با این عنوان خیلی وسوسه برانگیز؟
بله، عنوان بسیار جذاب و در این حال عجیبی است. این نمایشگاه در گالری والی برپا هستش. خانم راشین خیری از سال 1376 کار خودشون شروع کردن، در بسیاری از نمایشگاه‌های بین‌المللی هم شرکت داشتن، از جمله در نمایشگاه افق‌های تازه بولونیا ایتالیا آثارشون مرتوجه قرار گرفت. در این نمایشگاه شما اشاره کردین 18 پرده نقاشی هست و یک ویدیو آرت که نمایش داده میشه. عنوان نمایشگاه همونطور که شما گفتین گربه من، بیشتر که مایه ها و فیگورهایی که در این پرده ها به کار گرفتند گربه و زن هست، یعنی خود در این تابلوها اینطور القا میشود که گربه خصوصیات زن رو داره و بعد هرگاه که تصویر مرد در تابلوها دیده میشه بسیار در تیرگی قرار داره با یک عینک دودی و در حاشیه. خودشون قبلا در یه مسابقه گفتن که من فکر میکنم گربه شبیه زن هست، چون هم باهوش هست هم سرکش هست و هم خصوصیات زنانه رو داره و من در واقع میخوام با آوردن گربه و زن موتیو زن رو تبدیل بکنم به عنصر اصلی تابلو. این توضیح هم بدم که این نمایشگاه تا 7 تیر ماه هم هستش و کسانی که علاقمندن میتونن از اون دیدار بکنن.
خب میخوایم حالا سر بزنیم آقای سرکوهی به همسایه نقاشی خوشنویسی که کمی هم به هر حال شاید غریب واقع شده. کار برگزاری دومین دو سالانه خوشنویسی بالاخره به کجا کشید؟
یک بحثی بود که مدت‌ها جریان داشت. اولین دو سالانه خوشنویسی در اردیبهشت ماه سال 1389 برگزار شد. بعد بحث‌های زیادی مطرح شد و سرانجام بالاخره حالا اعلام شده که دومین دو سالانه بین‌المللی خوشنویسی هم در قزوین در اردیبهشت ماه 1391 برگزار خواهد شد. مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد با هماهنگی خواهد کرد با موزه هنرهای معاصر که بتونه یه سری از تابلوهای خوشنویسی گنجینه موزه را هم بگیره، اما به هر حال جای هماهنگی با هنرمندان خوشنویس خالی است.
سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب، فرج سرکوهی بود و نگاهی به تازه‌های فرهنگ ایران. اما در اینجا می‌خوایم یه مقدار شما رو بیدار کنیم و از دنیای فرهنگ و خبرهای فرهنگی و خبرهای سیاسی و همه چیز فاصله بگیریم، بریم یک ترانه غربی گوش بدیم به اسم تو اینطوری هستی. ترانه‌ای از برونو مارس، خواننده 25 سالی آمریکایی که در هاوایی به دنیا اومده، نام اصلیش هم هست پیتر هرناندز، اما نام سیاره مارس یا بهرام رو به این دلیل رو خودش گذاشته که حدس میزنه اهل سیاره زمین نباشه. برونو مارس و تو اینطوری هستی. I tell her every day. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see her. اینطوری هستی. ترانه‌ای از برونو مارس شنیدید، خواننده 25 سالی آمریکایی. اما بریم سراغ برنامه مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
ابتدای تیر ماه در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی یادآور سال روز اعدام سعید سلطانپور است. سعید سلطانپور از کادرهای شناخته شده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شاخه اقلیت بود که در 27 فروردین سال 60 بازداشت و 2 ماه بعد اعدام شد. مهدی فتاپور از اعضای سابق رهبری سازمان فدایان خلق ایران که در دوره‌ای که این سازمان هنوز به 2 شاخه اقلیت و اکثریت تقسیم نشده بود از نزدیک با سعید سلطانپور همکاری داشته درباره او چنین میگوید.
سعید سلطانپور یک دوره‌ای در دوران رژیم گذشته زندان بودند. ما یک مدت کوتاهی با هم دیگه همبند بودیم. در زندان من ایشون رو دیدم. ولی خب آشنایی از بیشتر من با ایشون دوران در ماهای قبل و به خصوص ماهای بعد از انقلاب بود. خب بعد از اینکه شاب اقلیت اکثریت صورت گرفت ایشون با اقلیت رفتن و من با اکثریت بودم و دیگه من ایشون رو ندیدم. من در این دوره‌ای که دیدم ایشون شخصیتی بودند بسیار با احساس. من فردی که در حد ایشون عواطف رو در کار سیاسیش ارتباط داشته باشه باش من ندیده بودم. کسی که هر کاری میکردن ایشون با تمام احساس، با تمام شور، با تمام عاطفه‌شون بود. و خب در اون دورانم که ما خب سازمان شریکای فدای خلق بودیم، جوانانی بودیم که آرمان‌خواه و رمانتیست و با شور و احساس کار میکردیم، خب من این خصوصیت ایشون رو خیلی میپسندیدم.
مهدی فتاپور درباره تفکرات سیاسی سعید سلطانپور به ویژه پس از پیروزی انقلاب 57 و درگیر شدن برخی گروه‌های سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی چنین میگوید.
در اون دوره ما دنبال این بودیم که در جوار سازمان چریکای فدای خلق یک سازمان علنی به وجود بیاریم، یک سازمان سیاسی که فعالیت‌های سیاسی رو در دورانی که امکان پذیر بود اون سازمان پیش ببره. چون خب به هر حال سازمان چریکای فدای خلق به عنوان یک سازمان مسلح شناخته میشد و فکر میکردیم مشکلی که بتونه قانونی و علنی فعالیت کنه. و خب من مسئولیت این کار رو داشتم و با یه تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و استادان دانشگاه فرهنگی هنری ادبی تماس گرفتم. خب با یک افرادی مثل آقای سارابینی صادق وزیری یا آقای علی کشگر، مهدی سامه، آقای رضا علامه زاده و یک تعدادی افرادی از همینطور گفتم هم از سیاستمداران، هم از هنرمندان و نویسندگان شناخته شده و معروف و هم از استادان دانشگاه بودن. و یکی از آخرین افرادی هم که باشون تماس گرفتم آقای سعید سلطانپور بودن. و خب من فکر میکنم که حتی در دور همون دوره از نظر فکری خب نسبت به کسانی که بعد از انقلاب قدرت رو در درد گرفته بودند بسیار نظر منفی داشتند، یک نوع نفرت و کینه‌ای داشتند و احساس میکردند که مبارزه‌ای که در جامعه صورت گرفته و میخواسته یک رژیم دموکراتیک و انسانی روی کار بیاره کسانی اومدن اون رو قصد کردند که اصلا در این سمت اون رو سوق نمیدند. در تئاتر که ایشون در همون اوایل انقلاب نام عباس آقا درست کردند تلاش کردن همین رو تصویر بکنند. بعد از این هم که انشاب اقلیت شد خب طبیعتا ایشون یک آدمی که بخواد کار نظامی بکنه یا مبارزه نظامی بکنه یا مسئولیت تشکیلاتی داشته باشه اساساً چنین خصوصیتی نداشتن، در چنین سمتی مایل نبودن فعالیت کنن. ایشون یک شاعر بودند و یک هنرمند بودند و تمام فعالیت‌هاشون هم در این جهت بود. به همین دلیل هم خب همون تیر ماه در مجلس عروسی دستگیر شده. اصلا تصور کسی نمی‌کرد ایشون رو دستگیر بکنن و بعدم با این سرعت اعدام بکنن.
سعید سلطانپور پیش از آن که یک فعال سیاسی باشد کارگردان، نمایش نام نویس و شاعر بود و نمایش هایش به شکل غیر مستقیم اما شعرهایش با صراحت بیشتری سرشار از مفاهیمی درباره مبارزه و تفنگ بود.
در باغ ارغوان، در ازدحام خلق، در دور دست و نزدیک من هیچ نیستم جز آن مسلسلی که در زمینه یک انقلاب می گذرد. ای دست انقلاب، مشت درشت مردم، گل مشت آفتاب، با کشورم چه رفته است؟
همین نگاه سلطانپور به مبارزه و فعالیت سیاسی باعث شده که او هنوز در نگاه برخی از چپگرایان ایران نمادی از مبارزه برای آرمان‌ها باشد.
خب در ایستگاه آخر صبحانه با خبر مثل همیشه قطعه بامدادی از توماج.
103 سال پیش جناب سرهنگ لیاخوف، یکی از فرمانده‌های روسی، یعنی در اصل فرمانده بریگاد مرکزی نیروهای قزاق تو ایران، دستور داد که مجلس ایران رو توپباران کنن، همون مجلس مشهور تو میدان بهارستان تهران. این آقای لیاخوف از اینکه مجلس جلوش سنگر گرفته بود و نماینده‌هاش حاضر نبودن ترکش کنن عصبانی شد و تصمیم گرفت کلن دستور بده که مجلس رو به توپ ببندن. حالا اصل قصه رو یا یه بخشایی ازش حتما میدونین. محمد علی شاه قاجار روز اول تیر دستور داده بود که مجلس تعطیل بشه، چون به نظر ایشون انتخاب نماینده‌ها و در ضمن رفتارشون اصلاً قابل قبول نبود، و چون شاه از انتخاب و رفتار نماینده‌ها راضی نبود تصمیم گرفت مجلس تعطیل بشه، بعد یه انتخاباتی برگزار بشه که توش نماینده‌هایی ببرن که شاه از انتخاب شدنشون و رفتارشون راضی باشه. بقیه داستان رو هم میدونین. نماینده‌ها مقاومت میکنن، شاه هم ریش و قیچی رو میده دست قزاقای روس، اونا هم مجلس رو به توپ میبندن. بعدش هم حمله میکنن و یه گروهی از نماینده‌ها رو دستگیر میکنن، یه عده‌ای رو هم قبل از اینکه بتونن برسن به سفارت انگلیس برای تحصن میگیرن. خلاصه نماینده‌ها رو میبرن باغ شاه یا همون پادگان حر امروز، و فرداش یعنی سوم تیر خبر اعدام کسایی مثل میرزا جهانگیرخان شیرازی، ناشر سور اسرافیل یا ملک المتکلمین از خطبا و بنیانگذارای مدارس جدید تو ایران منتشر میشه. و خلاصه تاریخ مشروطه و آزادی خواهی و حکومت قانون و این حرفا یه ورق دیگه میره جلو. احتمالاً 103 سال پیش کسی حدس نمیزد که این کتاب طولانی و بلنده که حالا ادامه داره و خیلی از قصه هاش دائم تکرار و تکرار میشه. بگذاریم، فقط چون با این سرهنگ لیاخوف روس شروع کردیم، با همین آقای سرهنگ هم تموم کنیم. آقای سرهنگ 10-12 سال بعد که انقلاب میشه تو روسیه، یواشکی فرار میکنه که خودش رو گم و گور کنه، که تو سال 1919 یا 1920 ناراضیهای روس پیدا میکننش و میکشنش. اینم تاریخچه کوتاه زندگی 50 ساله آقای سرهنگ. و برای دومین روز تابستان، سامر تایم با اجرای سام کوک. Summer time and the living is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry.
به پایان این صبحانه با خبر رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم. امیدوارم که باز فرصتی باشه تا در کنار شما باشیم. در ادامه راه در روزهای آینده همکاران من همراه با شما خواهند بود. یک شعری از مولانا براتون میخونم، میگه معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا.
امیدوارم که همه چیز رو به راه باشه براتون. محمد زرقامی هستم همراه با سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی، کارگردان فنی